بدید اون فوریتی رو که شما تصور میکنید نداره و اصطلاحاً فوریت هم فوریت عرفی میشه دیگه، زمان نداره. در فوریت عرفی خب میدونید یه سری مقدمات باید باشن، حالا معدم درد میکنه، حالا مریضی دارم، حالا هوا خیلی گرمه، حالا شرایطم این شرایط که برطرف بشه، این دینی هستش که پذیرفتید و اون رو باید انجام بدید.
خب بله. خیلی متشکرم. فقط اینجا یه سوال میمونه قبل از اینکه بریم وارد بحث اصلیمون و موضوع اصلی برنامه‌مون که همون جنبه اجتماعی و جنبه‌های به اصطلاح در ارتباط با جامعه‌مون بحث اقتصاد نظر رو بخوایم مطرح بکنیم، اینکه اگر نشد به نظرمون ادا بکنیم، یعنی ادایی صورت نگرفت، چه اتفاقی برامون میفته، چیکار باید بکنیم؟
ببینید نظر رو اومدن یک روزه و غیر از روزه است، یعنی تو فتاوای مراجع بزرگوار تقلید که می‌بینی برای روزه یک جایگاه و حرمت خاصی قائلن. میگه اگر شما نظر و روزه داشته باشی و وقت رو هم مشخص کرده باشی و در اون روز مشخص عذری برات به وجود اومد،
درست؟
در این صورت مثلا بیماری پیش اومد، مسافرتی پیش اومد، اینجوری، میگه عمل به اون نظر واجب نیستش و کفاره هم نداره. شما گفتید من 20 ماه مثلا رجب روزه میگیرم، تو 20 ماه رجب شما الزاماً یک مسافرتی داری، زمان هم گذشت تموم شد، خب در اینجا میگه دیگه لازم نیست، شما نه کفاره داره و نه خدمت شما عرض کنم که لازم هست، چون در سفر هم که نمیشه روزه گرفت، اما یک روز در یک روز سال اون قضا رو به جا بیار، یک روز دیگه. اما در مورد غیر از روزه فرمودن که اگر وقت انجام دادنش نتونستی انجام بدی، این نظر از گردنت ساقط میشه، نه کفاره داره نه قضا داره.
آها خب، این هم نکته ظریفی بود و خیلی هم ممنونم از محسن آجاقا. آجاقا بپردازیم اگر اجازه میفرمایید به این بحث که به نظر شما جنبه اجتماعی اقتصاد نظر در اقتصاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چرا؟
ببینید اقتصاد رو یه موقع شما در بعد کلانش میبینید، یه موقع در بعد خرد و شخصی میبینید. در بعد کلانش شما شنیدید حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه به ازدواج پیامبر در بیاد یک تاجر بزرگی بوده، درست؟ چگونه در اون جامعه جاهلی یک زنی مثل حضرت خدیجه به یک تاجر بزرگ تأثیرگذار در اقتصاد جامعه تبدیل میشه؟ حالا آمار و اعداد راجع به حجم تجارت ایشون بعضی موقع خیلی اغراق‌آمیزه، میگه مثلا اگر یک خانم در اون جامعه جاهلی بسته انقدر حجم تجارتش بود، پس مردای بزرگ چی کار میکردن؟ اون موقع دیگه مکه نباید یه شهر فقیر اینجوری بوده باشه، باید یه شهر خیلی پیشرفته باشه. حالا که مکه رو ما توصیفی که ازش داریم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی شهر فقیری هست، پس نمیتونه. ولی به هر صورت در بین تاجرهای اون موقع یک خدمت شما که نمودی داشته و عددی بوده، بوده جزء تاجرهای رسمی اونجا. میگن علت موفقیت حضرت خدیجه چی بوده؟ بعضی میگن آره ارثی بهش رسیده بوده که اینو تاریخ نگارا قبول ندارن، چون زن در جامعه جاهلی خودش ارث بود تا اینکه ارث بر باشه. بعد میگن که دلیلش هوش و ذکاوت و استعداد حضرت خدیجه. میگه بعضیا پولسازن، بعضیا پولدارن. آدمهای پولساز با پولدار فرق دارن. یک تاجر 1000 بار ورشکست میشه بازم تجارت میکنه، اما یک پولدار یه بار که پولشو بدزدن دیگه گرسنگی میمونه، میره از این ور اون پول قرض میکنه. هیچ موقع تاجر نمیره برای گدایی، اما پولدار میره برای گدایی. میگن حضرت خدیجه بیش از آن که پولدار باشه پولساز بود. پولسازی هم یه تکنیکایی داره، یک اصولی داره که حضرت خدیجه قبل از اسلام اون تکنیکا رو به کار برده، از جمله ام السعالیک بود، از جمله ام الایتام بود. دو تا از لقب‌های حضرت خدیجه ام السعالیک بودن، یعنی همیشه فقیرها بر در خانه حضرت خدیجه به صف می‌کشیدن و از انفاق‌های او در سبدی روز بهره. خب این دعای خیر و آثار وضعی اینها بر اقتصاد حضرت خدیجه تاثیر داشت. ام الایتام بود، همون بچه‌های خواهرش رو که بعداً به عنوان ربیبه برد خونه پیغمبر رو در واقع تر و خشک می‌کرد، و هم همیشه چند تا بچه یتیم تو دوره‌ور حضرت خدیجه و تو خونش بودن که می‌دونید روایت میگه اگر دستی رو ترحمن بر سر بچه یتیم بله. بکشی به تعداد تار مویی که از زیر دستت می‌گذره. این تکنیک هستش که حضرت خدیجه به کار، یعنی کائنات و معنویات رو قبل از اینکه اسلام باشه مسلمان باشه داره به کار می‌گیره و این آثار وضعی داره. نظر از اون چیزهایی هستش که آثار وضعی توسعه اقتصادی رو به وجود میاره، همون برکته هستش که میره. این در خصوص اقتصاد کلان. لذا شما قدیمی ها، تاجرهای قدیمی ببینید دست دل باز بودن، همه میرفتن سراغ حاج بازاری،
خیلی هم به هم دیگه توصیه میکردن که این کارا رو انجام بدن
در اقتصاد کلان. شما هنوزم هیئت بازار تهران با معنویت ترین بزرگترین بازار و تاثیرگذارترینه، با اینکه هیئت خیلی گسترده این مثل این چیزایی که بوجود، ولی تاثیرگذارترین است. چرا؟ چون اینها دست به خیرشون اونجا هست. این در اقتصاد کلان هستش که اگر در یک جامعه اقتصاد، بزرگان اقتصاد، اونهایی که تجارت‌های کلان میکنن، سهمی رو برای این موضوع در نظر بگیرن و بگذارن کنار، اون معنویت حاصل از این رو به خدمت گرفتن و از اونجایی که فکرشون نمیکنن، ضررها رو از خودشون دور میکنن، آفتها رو از خودشون دور میکنن و همچنین زمینه‌های رشد رو برای خودشون فراهم میکنن. اینو باید بدونن. با اینکه دلار فلان بگیرن و به فلان قیمت بفروشن، اینا سرمایه‌دار نمیشن، پولدار نمیشن، بلکه ملائک رو به خدمت بگیرن زودتر پولدار میشه.
دقیقاً یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره فرمودید، من اگر که برنامه معرفتی بود اینو ورود میکردم تو بحثش در ارتباط با حضرت خدیجه و خطبه حضرت سجاد علیه السلام.
بله، انا ابن خدیجه الکبرى.
بله،
حالا بهش مباهات میکنه در مجلس.
من فکر میکنم به خاطر همون یتیم نوازی که حضرت خدیجه داشتن و اون بزرگواری و کراماتی که ایشون داشتن، حضرت سجاد علیه السلام در خطبه قرای خودشون مباهات میکنن به این که من فرزند حضرت خدیجه هستم
و این قهرمانیه و نقش زنهاست توی این مقوله.
دقیقاً 100%. خیلی متشکرم، همچنان در خدمتتون هستیم. بفرمایید چای نسرین.
آرزومونه با یک پرچم سرخ یا حسین، با همه سین زنا بیاییم تو بین و نرمین، تو کوچه بز کوچه های کربلا دم بگیریم، تو کوچه بز کوچه های کربلا دم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، همگی سین زنون بخونیم گریه کنون، همگی سین زنون بخونیم گریه کنون، جوانان دلمون میخواد که نوحهی پر احساس بخونیم، دم به کفین بشینید روزه عباس بخونیم، یاد دستای جدا بسر و سینه زنیم، یاد دستای جدا بسر و سینه زنیم، سینه و لطمه با نوحهی سکینه بزنیم، یاد سقای حرم، یاد سقای حرم بگیرین با نوه دم، بگیرین با گریه دم، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد،
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم دار نیامد،
نباهم نباهم،
سقای حسین سید سالار نیامد، سقای حسین سید سالار نیامد،
همه باهم.
این نظم در نوه خانی شما رو به یاد عزاداری در چه شهری از ایران عزیزمون میندازه؟ بله، یزد. یزدیا شهره هستن به عزاداری به سبک و سیاق خودشون. مردم ما همیشه عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و نذر و نذری دادن رو با عشق و علاقه و اشتیاق خودشون انجام میدن. یزدی ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. برای اینکه با حال و هوای این ایام در یزد آشنا بشیم، شما رو دعوت میکنم همراه بشید با فرمایشات آقای سید محمد درخشنده، پژوهشگر خوب برنامه در زمینه آیین نزوات.
خدا و با سلام به عزیزان شنونده برنامه چای نزوی و با عرض تحصیلیت ایام محرم، در این برنامه بخشی از آیین ها و نزولات در ایام محرم در استان یزد پرداخته میشه. استان یزد دارای مردمانی ولایت مدار و عاشق اهل بیت علیه السلام هستند که در ایام محرم هیئت های مذهبی با نظم و ترتیب خاصی شکل میگیرن و برنامه ریزی های لازم انجام میشه. در این برنامه سه چیز از همه مهمتر بوده که مورد توجه میباشد. یکی برنامه سینه‌زنی به صورت سنتی در یزد که نوحه سرایان، مداحان و نوحه خوانان با ترتیب و نظم خاصی با استفاده از اشعار مداحی میکنند و نوحه سرایی می‌نمایند. یکی دیگر از برنامه‌های خوب این ایام مراسم سنتی نخلگردانی حمل نخل است. در این مراسم با آیین‌های سنتی نخل را بر اون پارچه‌های الوان که مردم نقل می‌کنند بر دیوار نخل می‌آویزند. در این مراسم به هر حال تعدادی از افرادی که واقعاً علاقه‌مندند و دارای بنیه قوی می‌باشند برای حمل نخل و جابجایی اون اقدام می‌کنند. به هر حال در کنار مراسم هم زیوراتی حسوی افراد خیر و ناوران ایشان میشه. عده‌ای در کنار نخل گوسفند قربانی می‌کنند. در این مراسم عده‌ای به نیت برآورده شدن نیاتشان از صاحب نخل یعنی همون حضرت امام حسین علیه السلام حاجت این طلبن و نقل نیاز می‌کنند. اگر حاجتشان برآورده شد سالهای دیگر هم کنار نخل میان و در ایام محرم نزولات خودشون رو دکرا ادا می‌کنند. نقطه جالب دیگر در حال در بحث ایام محرم برنامه اربعینه که از همین الان توسط هیئت‌ها ریخته میشه، به خاطر اینکه هم در ایام اربعین در خود شهر یزد و در شهرستاناش برنامه داشته باشن و همین که بتونن در این ایام تا شب چهلم همون شب اربعین امام حسین علیه السلام تدارکات لازم رو برای پذیرایی از مهمانان و زوار ابو عبدالله حسین به مرزها از جمله به کرمانشاه، ایلام و خوزستان که مبادی ورودی و خروجی زوار پیاده ابو عبدالله هستن از اونا پذیرایی بشه و با دعوت از خیرین و نیکوکاران شهر یزد و شهرهای دیگرش کامیون‌های مختلف از نزولات رو تهیه می کنن و در حدود یکی دو هفته مانده به ایام اربعین به همراه تعدادی خدام و افرادی که واقعا خودشان علاقه‌مندن و قبلا هم نام‌نویسی کردن و خودشان آماده شدن که برند خدمتگزار روبار باشند، به همراه اونها فرستاده میشه و گوشه ای از این برنامه های تغییرهای از روبار در ایام اربعین و خود مردم یزد در نواحی همین استانی که خدمتان عرض کردم به حال انجام میدن و کار بسیار جالب و زیبایی است. امید است این برنامه مورد قبولتان واقع شده باشه. اعتماد دارم.
این شور و نوا مهر و وفا کم شدنی نیست، تا خون خدا هست در پیش ستم قامت ما خم شدنی نیست، تا کرب و بلا هست
این شور و نوا مهر و وفا کم شدنی نیست، تا
با برنامه چای نظری در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه‌مون اقتصاد نظره. از شما شنونده های خوبمون خواستیم که اگر تجربه و خاطره ای در زمینه نذر دارید لطف کنید با ما در میون بگذارید و نکته های قشنگی که در ارتباط با نذر، نذرهای ادا شدهتون یا نذری دارید و انشالله قراره که به محله اجرا برسه در این ارتباط با ما صحبت بکنید و حتی در مورد اربعین حسینی که انشالله پیش رومون هست 30,036,37 در اختیارتونه. خیلی از شما عزیزان هم زحمت کشیدید با ما تماس گرفتید با شماره 2265-2525.
سلام و خسته نباشید به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو اقتصاد. ایام سوگوار حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت و تقدیر می‌کنم به شما عزیزان و همچنین به تمام هموطنان عزیزم. امسال دیدم که مردم نذر می‌دادن، بعد نصف نذرشون رو نذر کردن به کل لوازم تقریب بچه‌ها بخرن، کیف بخرن، کفش بخرن، اینا مثلا روپوشینا بخرن. واقعا این خیلی گام خوبیه که مردم برداشتن، اینا خیلی یه ثواب داره، چون کسانی که بعد مین ندارن روپوشینا برای بچه‌هاشون بخرن، چون بچه‌هاشون میرن مدرسه کل لوازم تقریب مثلا از نذرشون میشه پولشون نگه میدارن برای عزیزانی که کم بازارات اصلا ندارن برای اون لوازم تحریری نمیخرن. واقعا نظرشان قبول باشد. تشکر از برنامه خوبتان. خضایی هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. 6 سال پیش که من عمل کردم دکترها به من گفتن که متاسفانه از ناحیه پا فلج میشم. یعنی دیگه حساب کنید حال من چی شد. همون شب فقط نت کردم و دعا کردم که اگر بتونم رو پا وایسم خودم تو ایام امام حسین نذری بدم، شربت بدم یا شیره دا. یعنی اون شب خیلی نت کردم و ائمه رو دعا کردم. یعنی فردا صبح با کمال تعجب دیدم که دکترها گفته بودم پاش مشکل پیدا میکنه، پام دیگه شکر خدا سالم سالم. اینو میخواستم بگم، نذرم هم ادا کردم. من آثار نذر رو در زندگیم دیدم. درسته بیناییم به علت یک تومور رفت، ولی همون شکر میکنم که چهارستون بدنم سالمه، کارهامو میکنم، محتاج دیگران نیستم و بال و سربار دیگران نیستم. آثار نذر رو دیدم، بازم دارم هر حال نذر میکنم که انشالله به حق عزای امام حسین خدا به همین روزا شفای چشمامم بده که بتونم مثل یک انسان عادی به زندگیم برگردم. سلام، صبح بخیر.
واقعا عرض میکنم آرزوی سلامتی داریم برای شما خواهر گرامی و انشاءالله که شفای عاجل باشه برای شما و امیدواریم که روزی برسه که با ما تماس بگیرید و بگید که نذر خودم رو ادا کردم و خدا نور رو به چشمان من برگردوند. باز هم همراه میشیم با سرکار خانم شکوه در ایستگاه مردم.
هفت آسمان شد نی نباید، هفت دریا باور زیر لباید، آزادگی با نام تو گشته
چای نذری. من به این چایخانه اومدم، در حضور بانی این چایخانه هستم، آقای بهره‌ور. من سلام عرض میکنم خدمت شما، عزاداریاتون قبول باشه.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشید، عزاداری شما هم قبول باشه.
خیلی ممنونم. چند سال این چایخانه رو دارین؟
من از سال 1382 این چایخونه رو تأسیس کردم و هدف خودم این بود که به هر حال هم نزوراتی که خودم دارم، اقوام دارم در راستای اشای فرهنگ حسینی بتونم یه خدمتی کرده باشم و خودم هم به نوعی بتونم اون نذر خودم با دست خودم ادا کنم.
هزینه این نزورات چطور تأمین میشه؟ همه رو خودتون میدین یا مردم هم مشارکت دارن؟
عرضم به سال اول اوایل خب خودمون کامل تقریبا میدادیم، منتها به مرور مردم که آشنا شدن مردم هم کمک میکنن، الان خیلی کمک ها بیشتر شده.
توی این 17 ساله که دارین این چایخانه رو اداره میکنین، هیچ وقت پیش اومده به این فکر بکنید که این چایخانه رو به هر دلیلی راه اندازی نکنید؟
راستش رو بگم بله، یه سالایی شده که واقعا این اتفاق افتاده، ولی بلافاصله بعدش همون روز راه اندازی کردیم. خب به هر عشق امام حسین نمیدونم، خودم بابک نمیدونم، ولی میدونم یه نیروی من به هر حال واداش این کارو دوباره انجام بدم. ببین من یه چیز کلی به شما بگم، نه چایخونه، شما هر قدمی اگر برای امام حسین بردارید، بالاتر برای رضای خدا بردارید، این نتیجهش مستقیم دیده میشه. من حتی عرضم به حضور شما که لحظه به لحظه، شب به شب که میام، فردا همون نتیجهشو میبینم، همون سال میبینم.
با توجه به گرم شدن بعضی از اقلام خوراکی، هیچ وقت باعث شده که شما تصمیم بگیرید که نظرتون رو ندین یا حالا این چایخانه رو اداره نکنید، راه اندازی نکنید، این هیچ وقت تاثیر داشته؟
والا راستیتشو بگم تو این 17 سال خب امسال به این صورت گرونی بوده، سال گذشته آنچنان نبوده، امسال بوده، ولی بازم مشکل مالی نه مانع نشده که ما این کار رو نکنیم. اتون بچه‌ای که با ما هستن، خود ما سعی می‌کنیم با اشتیاق بیشتر به هر حال این کارو انجام بدیم، چون هر چی شما زحمت بیشتر بکشید اجر عملت هم 100% بیشتره.
می‌خوام ازتون بپرسم که به نظر شما این کار شما چه تأثیری میتونه در شرایط اقتصادی جامعه داشته باشه؟
دهه محرم دهه‌ایه که شما میتونید با گذشتتون، با عزم به حضور شما که فرهنگ عاشورایی که از دوران قبل برای ما به یادگار مونده، این فرهنگ رو به مردم انتقال بدید و با چایی، حلوا، خرما، چیزی که میدید، دارا و ندار از این استفاده میکنن. میتونه این شاید یه نقطه عطفی برای اونا باشه، برای اونی که داره بگه ای پس همچین کاری هم ما میتونیم انجام بدیم، اونی که نداره بگه ناکن یه همچین ساعتی هم، همچین روزایی هم هست که ما بیایم بیرون غذایی بخوریم و نفعش رو ببریم و روزش رو درک کنیم.
خیلی ممنونم از شما، التماس دعا داریم این شب ها از شما.
دست شما درد نکنه، همچنین ما هم التماس دعا داریم. بفهمون چای نذیر
چه دادم دلم رو به راه، منم اون غلام سیاهه چه دادم دلم رو به راه، یه عمری برات گریه کردم به امید گوش نگاه، به امید گوش نگاه، به امید گوش نگاه، یه شب بین هیهات منو میپذیری، یه شب بین هیهات منو میپذیری.
خیلی متشکرم که همچنان شنوندگی برنامه چای نظری هستید. میخوام گفتگومون رو با حاج آقای طاهر رضی تقریبا به جمع‌بندیش برسیم و به پایان خودش نزدیک بکنیم در این آخرین دقایق برنامه چای نظری. حاج آقا، ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم در این برنامه و برنامه‌های گذشته. میخوام عرض بکنم محضرتون که ما چطوری میکنیم، چطوری میشه و چه فعالیتی رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید بکنیم که این تأثیرات نظر بر اقتصاد کشورمون بماند و اثرگذار باشه، ماندگاریش بیشتر باشه.
خدمت شما عرض کنم که جواب ببینید، توی شرایط اقتصادی موجود یکی از عامل‌ها و یکی از علت‌هاش رو رفتار مردم معرفی می‌کنن. هر چی گرون‌تر میشه، حریص‌تر میشن، میرن بیشتر می‌خرن.
درسته.
اون که باید برعکس عمل کنن. دلیلش چیه؟ یه دلیلش همینه دیگه. ما وقتی که کم میشه باید ایثارگری بکنیم، بدتر حریص‌تر میشیم. این معکوس داره عمل میکنه و این نظر فرصت خوبی هستش که ما تمرین بکنیم. اگرم نداشته باشم اتفاقی نمیفته. روغن رو میره، گوشت رو، نمیدونم فلان چیز رو. الان ما که کم بوده واردات نداریم، کم بوده تولید هم که نداریم، مسئولین اعلام میکنن، ولی میبینیم قیمت ها میره بالا. هر چی قیمت بیشتر میره بالا، مردم بیشتر میخرن. یک دلیلش همین میتونه باشه. چه خبره، چی کار داری میکنی؟ این آثار تربیتی هستش که نظر و صدقات میتونه داشته باشه، ما تمرین کنیم. ببین تربیت یعنی چی؟ یعنی من الان چه نقشی دارم و این نقش من اقتضای چه رفتاری رو داره. بر اساس اون اگر عمل کردم، من آدم با تربیتی هستم. اگر بر اساس اون عمل نکردم آدم تربیت شده ای نیستم. و این نذر و صدقات در واقع برنامه تمرین تربیتی اسلام هستش که ما یاد بگیریم. یعنی اگر در جامعه ما شکافی وجود داره، اگر در جامعه ما کمبودی وجود داره، به جای اینکه حریص‌تر بشیم و بریم همه رو برای خودمون حالا درست یا نادرست، ارزون یا گرون جمع بکنیم و جامعه رو ملتهب کنیم، صبر کنیم، بگیم دیگران هم هستن بهشون برسیم. مگر ما در تاریخ اسلام چقدر داریم که سربازی رفت آب بده به زخمی ها، اولی گفت دومی از من حالش چیستر، سومی همینطوری. ما این ایثارها رو در آموزه های دینیمون داریم ولی در رفتار اجتماعیمون نداریم و اینها فرصت هایی هستش که بیاییم و به اینها برگردیم و نسبت به هم مهربون باشیم، نسبت به هم گذشت داشته باشیم. دو تا نکته رو من اجازه بدید در آخر عرایزم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنم و اونم این هستش که پدر عزیز، مادر عزیز، میخوای بچه ها دوست داشته باشن؟ خانم میخوای همسر دوست داشته باشه؟ بیشتر به این مسائل بپرداز. شما اگر یک پارچ شربت درست کنی بدی بچت ببره تو خیابون این رو توزیع بکنه بین مردم، این لذت انفاق رو میچشه و به شما به عنوان یک قدیسه نگاه میکنه، نه به عنوان یک مادر. همیشه در همه جا همه افراد به انسانهایی که مؤمن ترن، دیندار ترن، با عاطفه ترن، بیشتر دوستشون میدارن. و شما دیدی هیچ موقع نمیگه مادر من مثلا فلان بود، مادر من لباسش اینجوری بود، پولش اینجوری. میگه همیشه تو کتابای تاریخ نمیگن، میگه مادر من یک زن مؤمنه ای بود، مادر من یک زن مثلا مجاهدی بود. اینا هستش، این فرصت هایی هستش که مادرهای محترم و پدرهای محترم، فرصت طلایی هستش، از دست ندید. یعنی شما بیاید و بچه این حس رو بکنه. قدیمی ترا خدا رحمتشون کنه، مثلا روزای پنجشنبه خرمای حلوایی میدادن دست بچه‌ها، میرفتن انفاق میکردن، اونی که میگرفت تشکر میکرد و این بچه لذت معنوی این بحث تو کامش میموند وقتی بزرگ میشدن. اینا یه مقداری کم شده. اگر پدر و مادرها، بسیاری از مشکلات خانوادگی که ما الان داریم، خانم میگه آقا منو مثلا دوستم نداره، یا آقا میگه خانم منو فلان هستش، اینا ببینید یه مقدار برگردید از این کارا بکن که اتفاق پرخرجم نیست. اون موقع ببینید چقدر دیتابت بهتون عوض میشه، چقدر بیشتر دوستتون داشته میشن، هم به خاطر تفضل الهی هستش و هم به خاطر این تغییر دیدی هستش که در بچه‌ها شما میتونید به وجود بیارید. اون وظیفه نفقه معنوی شماست که در مقابل فرزندانتون مسئولیت دارید. امیدوارم که طاعات همه قبول بشه و توفیقاتشون هم زیاد.
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور شما حاج آقای طاهر رضی عزیز و گرامی. امیدواریم که انشاءالله آثار و برکات نذر در زندگی هممون ساری و جاری باشه و اتفاقات مبارک برای همه عزیزان شنوندمون رقم بخوره. ممنونم از همه شما گرامیان شنوندهی که در این ایام محرم هر روز در ساعت 9 صبح با ما همراه شدید. امیدوارم چای نذری در این روزها مورد قبول و پسند شما واقع شده باشه. همه شما رو به خدای مهربان عالم می سپاریم. شکر خدا را که در پناه حسینیم. عالم از این خوبتر پناه ندارد. آخر محاتم تو همونی که میخوایی، دلیل گریه هایی، تا آخرش با همی یعنی به تو رسیدم، یعنی نفس کشیدم تو خاک سر. Oh,
شما شنونده برنامه‌های شب